ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز 31 تیر ماه 1396 شنبه به وقت ایران برابر با 22 ژوئیه سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز 29 تیر ماه لایحه‌ای را برای افزایش تحریم‌های گروه حزب الله لبنان و فشار بر کشورهای حامی این گروه به ویژه ایران ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از ارائه این لایحه که قرار است مکمل تحریم‌های فعلی علیه این گروه شیعه باشد، بستن دست حزب الله برای گرفتن کمک مالی و نیروگیری و فشار بر کشورهایی است که از این گروه حمایت می‌کنند. به گفته ادرویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم‌های تازه در صورت تصویب هم شبکه مالی حزب الله را به شدت محدود می‌کند و هم ضربه‌ای خواهد بود بر حامیان این گروه از جمله ایران. اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که این لایحه را ارائه کردند، گروه حزب الله لبنان را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه به خشونت متوسل شده و در طول مرز اسرائیل موشک انبار کرده است. در همین زمینه یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، اوایل تیر ماه از آمادگی موشکی حزب الله برای شلیک به سوی اسرائیل خبر داد. در پی انتشار ادعاها و گزارش‌هایی در مورد مرگ رهبر گروه خلافت اسلامی، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید به باور او ابوبکر البغدادی هنوز زنده است. آقای ماتیس روز جمعه در ساختمان پنتاگون در واشنگتن گفت البغدادی احتمالاً زنده است، چرا که اگر او کشته شود ما آن را می‌دانیم. و افزود جستجو برای یافتن او ادامه خواهد داشت. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد اعلام کرد که ابوبکر البغدادی در جریان حملات هوایی در دیر الزور سوریه کشته شده است. این گروه حقوق بشری منبع خبر خود را یک فرمانده ارشد داعش اعلام کرده بود. دولت آمریکا در آن زمان هم اعلام کرد که نمیتواند خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی را بدون ارائه سند و آزمایش ژنتیکی تایید کند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از کشورهای عربی خواست که به محاصره زمینی قطر پایان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای تیلرسون روز جمعه اظهار داشت که واشنگتن از اقدامات قطر در رابطه با توافقی که با هدف مبارزه با تروریسم و قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی انجام داده است، رضایت دارد. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در سفر به کشورهای خلیج فارس تلاش کرد تنش میان کشورهای عربی این منطقه را کاهش داد که حاصل آن امضای تفاهم‌نامه‌ای با دولت قطر برای تشدید مبارزه علیه تروریسم بود. این تفاهم‌نامه اما چندان رضایت کشورهای عربی مخالف سیاست‌های قطر را به دنبال نداشت، به طوری که عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با انتشار بیانیه‌ای عنوان کردند که اگرچه اقدامات آمریکا را ارج می‌نهند اما آن را کافی ندانستند. این چهار کشور ماه گذشته با اعمال تحریم‌های علیه قطر آن را به تأمین مالی گروه‌های افراطگرا و همسویی با ایران متهم کردند. آمریکا قطر به شدت آن را رد کرده است. و در خبر دیگر، شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه در پی انتصاب آنتونی اسکاراموچی به عنوان مدیر روابط عمومی جدید دولت آمریکا استعفا داد. آقای سپایسر که از دو ماه پیش علاوه بر عنوان سخنگوی کاخ سفید مدیر روابط عمومی دولت آمریکا بود، ساعتی پس از انتصاب آقای اسکاراموچی از سوی دونالد ترامپ در یک پست توییتری کناره‌گیری خود را اعلام کرد. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا گفتگوی میشنوید با درباره هشتمین کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار شد.
یکی از علل این که چرا ایران نرفته دنبال شکایت کردن یک کمیسیونی که پیش بینی شده در برجام، این نشانه این است که هر دو طرف میدانن که نقض برجامی صورت نگیره.
مایک پومپئو رئیس CIA ایران رو تهدیدی بسیار جدی برای آمریکا توصیف کرده و گفته است که دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران. بیشتر خواهید شنید در این باره.
عمده مطلب به نظر من نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران هست در منطقه خاورمیانه.
علی مطهری نایب رئیس مجلس انتقاد کرده است از اینکه چرا رئیس جمهور فهرست وزیران پیشنهادی کابینه‌اش رو قبل از ارائه به مجلس نزد آیت الله خامنه‌ای برده است. گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. نزار زکا شهروند لبنانی و کارشناس فناوری ارتباطات که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده اعتصاب قضا کرده است. گفتگویی خواهید شنید با وکیل آمریکایی او.
نزار right now
نزار همکنون بسیار بیمار است. او غذا نمی‌خورد و حتی مراقبت‌های پزشکی از جمله سرم را هم نمی‌پذیرد.
به دستور ملک سلمان پادشاه سعودی، نهادهای امنیتی این کشور دستخوش تغییرات گسترده شدند و نهاد جدیدی تأسیس شده که قرار کنترل همه نهادهای اطلاعاتی را در دست بگیره. گفتگویی هم در این زمینه.
این در حقیقت تمام این مجموعه‌ای که من گفتم که چیزی حدود چند ده هزار نیروی نظامی و امنیتی میشه، همه اینا از وزارت کشور جدا میشه و تحت نظارت آقای محمد بن سلمان قرار میگیره.
استعفای شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. هشتمین نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام صبح روز جمعه در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان 5+1 برگزار شد. یک روز قبل عباس عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته بود در این نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای برجام و گلایه‌هایی که ایران از آمریکا دارد مطرح می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولی‌زاده.
ایران روز جمعه برای دومین بار از آغاز سال جاری میلادی اعلام کرد با وجود آنچه نقض برجام از سوی آمریکا می‌خواند، بر سر توافق هسته‌ای خود با گروه 5+1 خواهد ماند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 27 تیر ماه 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر را به دلیل حمایت از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اعلام تحریم‌های جدید یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود. آمریکا بارها ایران را متهم کرده که به روح برجام پایبند نبوده و عامل بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز می‌گوید دولت آن کشور پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید می‌کند، اما همچنان معتقد است شماری از اقدامات ایران صلح و ثبات منطقه خاورمیانه را برهم می‌زند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را نقض برجام خواند.
همین امروز که ما نسبت به تعهد آمریکا اعتماد کافی نداریم و آمریکایی‌ها معمولاً بدعهدی می‌کنند در تعهدات خودشون، سخت‌ترین روز برای آمریکا در مسئله هسته‌ای ایرانه. هیچ زمانی تا مثل امروز برای آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری سخت نبوده. جمهوری اسلامی ایران راهی رو انتخاب کرد که برای بدخواهان هم تخلف از این قرارداد کار ساده‌ای نیست، کار بسیار پرهزینه‌ای است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس عراقچی پس از پایان هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام از پاسخ به پرسش درباره احتمال شکایت ایران نسبت به نقض برجام توسط آمریکا خودداری کرد. اما در این حال ایران از مکانیسم‌های پیش‌بینی شده برای شکایت علیه نقض توافق هسته‌ای هم استفاده نکرد. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین درباره علت شکایت نکردن ایران از آمریکا به دلیل آنچه نقض برجام می‌خواند می‌گوید:
یکی از علل این که چرا ایران نرفته دنبال شکایت کردن به یک کمیسیونی که پیش بینی شده در برجام، چون طبق گزارش رویترز ایران از این حقش با وجود شکایتایی که میکرده به طور زبانی، از این حقش که شکایت بکنه از رفتار امریکا در ارتباط با برجام استفاده نکرده. این نشانه این است که هر دو طرف میدانند که نقض برجامی صورت نگیره. هر دو طرف هم میگن که روح برجام رعایت نشده و نه متن برجام. از این لحاظ در مورد تحریم های غیر هسته‌ای باید به نظرم میاد که تغییر جدی بتونن بدن، اما در مورد برجام و در مورد پایبندی طرفین به برجام فکر میکنم که برقرار خواهد موند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس عراقچی در پایان هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام گفت از آنچه بدعهدی آمریکا می‌داند خوشنود نیست و از توضیح نمایندگان آمریکا در نشست نیز قانع نشده است. آقای عراقچی پیش از برگزاری نشست وین به تلویزیون دولتی ایران در مورد توقع تهران از دیگر کشورها برای آنچه نقض برجام از سوی آمریکا خواند گفته بود:
کشوری بخواد با سیاست‌های خودش که ناشی از تمایلات خودش یا سیاست‌های داخلی خودش هست روند اجرای برجام رو با خلل مواجه بکنه، خب انتظار میره که بقیه کشورها در مقابل این عکس‌العمل نشون بدن و این درخواستی است که ما از کمیسیون مشترک داریم.
شاید همین توقع تهران بود که حمایت قاطعانه روسیه در هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام را به دنبال داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است اعتراض شدید نمایندگان ایران علیه وضع تحریم‌های جدید آمریکا در این نشست مورد حمایت نمایندگان روسیه قرار گرفت. همچنین همه هیئت‌ها از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً برای ششمین بار متوالی از زمان اجرایی شدن برجام پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای خود را تایید کرده است، استقبال کردند. در این نشست همچنین مروری بر وضعیت روند اجرای برجام در حوزه‌های فعالیت هسته‌ای ایران صورت گرفت. در نشست وین آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مدرن‌سازی راکتور آب سنگین عراق، احداث تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های پایدار در فردو، موضوعات مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای در ایران و جنبه‌های فنی و ایمنی مرتبط نیز بررسی شد و تسریع و تسهیل پیگیری این فعالیت‌ها مورد توافق قرار گرفت. از دیماه سال 1394 نزدیک به یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد و در این مدت نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نشست‌هایی را به منظور بررسی اجرای این توافق برگزار کردند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در نشستی گفته است که دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و این سیاست‌ها با گفته او در تقابل است با توسعه طلبی ایران. گزارش بشنوید در این باره از مهرداد میردامادی.
اظهارات روز پنجشنبه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست امنیتی آسپن در ایالت کلرادو و در قالب یک پرسش و پاسخ انجام شد و چارچوب منسجم یک سخنرانی را نداشت. از این رو طیفی از موضوعات را در بر گرفت و موضوع ایران بخشی از آن بود. آقای پومپئو در سخنان خود گفت که تهران به دنبال آن است که محور خاورمیانه باشد و دولت دونالد ترامپ در پی یافتن راهی است که ایران را از مواضعی که دارد عقب براند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مورد سیاست جدید واشنگتن در قبال تهران گفت:
وقتی سیاست جدید رو مورد اجرا گذاشتیم، مطمئنم که تغییر بنیادی در سیاستمون در قبال ایران شاهد خواهیم بود.
والتر پوش، پژوهشگر آکادمی ملی دفاع از صلح و مدیریت منازعات در وین اتریش، معتقد است که تغییر سیاست واشنگتن آنگونه که از صحبت‌های رئیس CIA برمی‌آید، در موافقت با ایران نخواهد بود و سمت و سوی منفی خواهد داشت که در این صورت گزینه‌های پیش روی مقام‌های آمریکایی مختلف و متنوع نخواهد بود.
اگر آمریکا بخواهد موضع خصمانه در قبال ایران بگیرد چه گزینه‌هایی دارد؟ در سوریه که پوتین ظاهراً این دور را برنده شده، در عراق هم که دولت کنونی با کمک آمریکا روی کار آمده. پس در این موارد برخورد با ایران عقلانی نیست. شاید جدن عزمی برای مقابله باشد، اما به باور من بیش از اظهار نظر منفی درباره ایران کار دیگری صورت نخواهد گرفت.
اما آنگونه که مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم نیویورک در آمریکا، میگوید این تأثیر اقدامات به توصیف او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی است که ایالات متحده را وادار به واکنش میکند.
امروز سپاه نیروهاش در سوریه و عراق حضور دارند، در یمن حوثی‌ها موشک‌های ایران رو دریافت میکنند. ایران حمایت مالی، تدارکاتی و سیاسی میکنه از بسیاری از گروه‌های تروریستی در منطقه، بالاخص حزب الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار داره. عمده مطلب به نظر من نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران هست در منطقه خاورمیانه.
والتر پوش، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ایران، عقیده دارد که برخی سیاستگزاران در واشنگتن چشم امید به نیروهای تندرو در داخل ایران دارند.
چیزی که آمریکایی‌ها امیدوار هستند در این مورد صورت گیرد آن است که تندروها دست به کارهای افراطی بزنند و مثلا از برجام خارج شوند. به نظرم نه آقای روحانی، نه خامنه‌ای و نه رئیس ستاد نیروهای مسلح باقری حاضر به این کار نیستند.
آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی مقیم هستون در آمریکا، با اشاره به اجماع در داخل دولت دونالد ترامپ علیه ایران، رویکرد واشنگتن را منوط به رفتار تهران می‌داند.
یک تمرکز جدید فکری، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی روی مسئله ایران دوباره هست، هم از وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه، هم شورای امنیت ملی و هم 17 سازمان امنیت اطلاعات کشور، حتی از سازمان نقشه‌برداری کشوری که کنترل میکنه تمام ماهواره‌ها و تصویرات ماهواره‌ای رو، دارن یه مقدار زیادی از منابع خودشون رو اختصاص میدن به خاورمیانه به خاطر تهدیدی که اونها میگن تهدید ایران هست. صحبت های آقای پومپئو در همین خط باید تعبیر بشه و در مورد اینکه ایران نفوذش گسترده تر شده و با تمام اختلافات داخل کابینه آقای ترامپ هست، اکثریت قریب به اتفاق وزرا و مشاورین ارشدشون متفق القولند که ایران مشکل اصلی بندر است. بعضی موقع ها برای برخورد با چالش های سیاسی داخلی یک معضل خارجی موهبتی است. این که دولت ایران و حکومت ایران بعضا با تصمیم های نابخردانه بهانه برمیاد دست بعضی از تندروها، چه در تل آویو چه در واشنگتن، یک موهبتی است، یک قول معروف هدیه است به دست این تندروها. و اینکه الان به هم در ریاض، به هم در تل آویو، به هم در واشنگتن زرمداران و رهبرانی هستند که مشکل اصلی منطقه را ایران میبینند، باید بگم که این خبر خوش برای ایران نیست.
در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز گذشته خود نیز، با اشاره به آنچه تهدیدهای مستقیم و زبان تحریک کننده مقامهای آمریکایی خوانده است، اقدامهایی که از جانب تهران صورت می‌گیرد را نیز وسوسه کننده توصیف کرده. اقداماتی مانند بازداشت ژیاو وانگ، پژوهشگر دانشگاه پرینستون در تهران، و یا حمایت بدون قید و شرط از بشار اسد در سوریه. این روزنامه هم مانند تحلیلگرانی که تقابل و منازعه را امری ناگزیر نمی دانند، به رغم همه اختلاف ها از وجود زمینه های مشترک بین تهران و واشنگتن هم سخن به میان آورده است، که از آن جمله است مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش در منطقه خاورمیانه و چگونگی پر کردن خلأ ناشی از شکست این گروه در عراق و سوریه.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران فهرست وزیران پیشنهادی کابینه آیندهش رو قبل از معرفی به مجلس نزد آیت الله خمینی برده، انتقاد کرده و در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفته است این کار درستی نیست و باعث میشه که امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود بشه. غلامرضا حیدری دیگر عضو فراکسیون امید هم در اظهاراتی مشابه گفته است اگر نمایندگان به برخی وزیران رأی مخالف بدهند توجیه این عمل در برابر تایید رهبر جمهوری اسلامی چه خواهد بود. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه داشتم گفتم در گذشته هم قاعدتاً رؤسای جمهور فهرست کابینه رو نزد رهبر جمهوری اسلامی می بردن و بنابراین اکنون چگونه است که در حال حاضر چنین انتقادهای صریحی از این اقدام به عمل میاد؟ رضا علیجانی:
این سنت غلط رو اولین بار شاید آقای هاشمی در دولتش گذاشت که رو وزرا و آقای خامنه‌ای وارد در واقع گفتگو و هماهنگی شد، چون رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی و هم در ساختار و قدرت حقیقی جمهوری اسلامی دارای قدرت فراوانی است و به حد کافی اختیارات و حوزه نفوذ داره که نیازی نیست بیشتر هم بشه، و یکی از جایی که بیشتر از حتی متن قانون اختیارات داده شده بهشون و تبدیل به رویه شده همین مسئله هماهنگی برخی از وزرا یا ارائه لیست همه وزراست. 3-4 تا وزیر اطلاعات، ارشاد، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، این 4 تا وزیر خب معمولاً طبق رویه با هماهنگی آقای خامنه‌ای انتخاب می‌شده. اینکه کل فهرست رو بدن این هم کم و بیش بوده ولی خیلی سنت رایجی نبوده. اما من فکر می‌کنم آقای مطهری چون با اصل این مسئله مخالف هست و در واقع فراتر از اختیارات رهبر می‌دونه، آمده با یک بیانی که به هر حال در زیر سقف تحمل حکومت است از این زاویه مطرح کرده که خوب اگر این لیست قبلا تایید شده باشه اون وقت نماینده‌ها در اظهار نظر محدود میشن، یعنی از به هر حال با یه مدار شکل قابل تحملی این رو مطرح کرده، ولی در این حال من فکر میکنم که این اختیار رو برای آقای خامنه‌ای قائل نیست و این محدودیت رو برای رئیس جمهور به لحاظ قانونی قائل نیست که بایستی وزراش قبلا به تایید
آقای مطهری اتفاقا تاکید کرده که قانونا هم چنین الزامی برای رئیس جمهور وجود نداره که این فهرست رو ببره پیش رهبر جمهوری اسلامی، و به گفته او شاید آقای روحانی میخواد خودش رو از سیل پیشنهادها راحت کنه. نظر شما در این باره چی است آقای علیجانی؟
بعید میدونم این دوتا موضوع به هم ارتباطی داشته باشه، یعنی حتی در گذشته هم حتی همین 4 وزیر هم موافق مخالفی در مجلس داشته، یعنی پیشینه ماجرا نشون نمیده که این نسبت و ارتباط درست باشه. به هر حال ایشون بیشتر خواستن اصل حرفش رو بزنه که نیازی به هماهنگی نداره و بالاخره باید در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری پیدا بشه که زیر برای سخت تحمل همین حکومت بر اساس قانون اساسی کشور این رویه رو بشکنه، حالا با یه ادبیاتی. آقای روحانی چون در دور اول این هماهنگی رو کرده طبعا در دور دوم هم این کار رو کرده و خواهد کرد، اما باز شدن این بحث و طرح این مطالبه کاملا قانونی آقای مطهری میتونه برای آینده راهگشا باشه و یا حداقل این بحث رو مطرح بکنه که میتوان به حوزه نفوذ آقای خامنه‌ای هم نزدیک شد، نقد و بررسی کرد، تحلیل کرد و نظر موافق و مخالف داد. حالا اگر مطبوعات جرأت بکنن و به هر حال این امکان براشون فراهم بشه که وارد این موضوع بشن، میتونه بحث مفیدی هم واقع بشه.
و آقای مطهری در جای دیگری گفته است که در دوره قبل برای تعیین وزیران نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد که فلان فرد رو به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن 3 وزیر مورد نظر شما هم رأی بیاورند، و به گفته آقای مطهری در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما، یعنی آقای مطهری و دوستانشون، واقعا از عملکردش راضی نیستیم. آقای علیجانی، آیا عملا در ایران برای رئیس جمهور امکان داره که هر طور خودش خواست اعضای کابینه رو رأساً تعیین کنه بدون هیچ گونه معامله‌ای به قول آقای مطهری؟
خب این یه بار میتونه شکل ائتلاف داشته باشه، خب میتونه همه جای جهان رایج باشه، ولی در ایران شکل ائتلاف نداره چون ما حزب نداریم و کسی که در مقام رئیس جمهور قرار میگیره سعی میکنه جناح‌های از قدرت رو یا حتی یه جای بانک‌های قدرتمند رو از خودش راضی بکنه. این یه نوع به اصطلاح رایج هست در جمهوری اسلامی، اما الزاما نمیتونه اینجوری باشه و نباید اینطوری باشه. مهمتر از این که از این رویه استفاده بشه این هست که رئیس جمهور باجی به کسی نده، و آقای مطهری در واقع همین رو داره میگه، یعنی در واقع داره به معامله و باجگیری اشاره میکنه، مخصوصا روی یک مورد حساس انگوش گذاشته که بحث وزیر کشور هست، یعنی حالا اشاره احتمالاً به جریان آقای علی لاریجانی است که از موضع رئیس مجلس در واقع خواسته که وزیر کشور نزدیک به جریان ایشون باشه و ایشون کمک کنه بعضی از وزرا در مجلس رأی بیارن، در حالی که آقای مطهری به درستی به این وزیر اعتراض داره به ضعف‌های این وزیر و استانداردهاش که خب مورد نارضایتی بدنی جریان اصلاحات و اعتدال که با آقای روحانی رأی دادن هم قرار داشته.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری درباره نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، پی میگیریم.
آیا روحانی از چیزی نکرد؟ 50 میلیون بیشتر دو دوره رای آوردی، ملت پشت سرتن، دوگر که اومدی کلید گرفتی، بالا کلید حل مشکلات دست خودته، از هیچ کسی نترس، ما رو با دریات تعامل برقرار کن، ما پشتت هستیم، ملت پشتت هست، خدا شاید اسطوره شدی تو دنیا، خودت رو نشون بده، از هیچ کس باکی نداشته باش.
اعترافات صریح و بی‌پرده حسن روحانی امروز نشون داد که این رژیم ویرانگر جز بر باد دادن ثروت‌های مردم ایران، مردمی که در زیر بار فقر و فلاکت بار زندگی کمر خرج کردن، هیچ آینده‌ای برای ایران متصور نیست.
از اینکه جناب آقای روحانی قاطعانه عمل می‌کنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه واقعا متشکریم. از رأی که بهش دادیم کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست عده آخوند متحجر عقب مونده مال قرن عصر حجر باشن.
آقای رهبری در نقش مخالف دولت ظاهر میشی، هر دولتی میاد سر کار شما خودتون کارا رو خراب میکنید، توطئه میکنید، کار دولت رو خراب میکنید. خودتون کارو به دست بگیرید، خودتون اقتصاد مقاومتی رو پیش ببرید، خودتون بشید رئیس جمهور، خودتون بشید همه کاره. اگر مردم انتخاب کردن خب به انتخابشون احترام بذارید، بذارید دولت کارش انجام بده، هم با غرب هم با شرق بهترین روابط رو داشته باشه. زندگی در صلح بهتر از زندگی در جنگه.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، چرا در این سخنرانی‌ها، در این همایشاتون یک کلمه‌ای از این فسادهای مالی حرف نمی‌زنید؟ از این اختلاس‌هایی که انجام میدن حرف نمی‌زنید؟ و اینه بدونید حفظ آبروی نظام در همین اختلاس‌هاست، در این دزدی‌هاست که انجام میدن، در کلای 40 متری، 40 تنی، 50 تنی که گم میشه، در این سپاهه که در همه امور اقتصادی، حالا سیاسی و نمیدونم فرهنگی و اجتماعی و نظام، همه چی دخالت کرده، همه گوشه های اقتصاد گرفته. شما خوب میدونی خودت، ولی نمیتونی کاری بکنی، از دستت هیچ کاری بر نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 28:30 پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نزار زکا شهروند لبنانی و 50 سال است. او که دارای اقامت دائم آمریکاست، از شهریور سال 94 در ایران زندانی است. آقای زکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده. اونطور که وکیل آقای زکا میگه، موکلش حدود 4 هفته است که اعتصاب غذا کرده. درباره وضعیت این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندان، هانا کاویانی با جیسون پوبلت، وکیل او در آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا درباره اعتصاب قضا پرسیده است. جیسون پوبلت در آمریکا.
نزار right now is very ill. He
نزار همکنون بسیار بیمار است. او غذا نمی‌خورد و حتی مراقبت‌های پزشکی از جمله سرم را هم نمی‌پذیرد. او بسیار ضعیف شده و حالش خوب نیست. اما متعهد به ادامه اعتصابش است. اعتصاب غذای او وارد چهارمین هفته شده و به ما هم اطلاع داده تا زمانی که آزاد نشود به این اعتصاب ادامه خواهد داد.
آیا اطلاع دارید که بعد از اینکه به بیمارستان برده شده بود به زندان بازگردانده شده یا همچنان در بیمارستان بستری است؟
او زمان کوتاهی در بیمارستان بوده و مشخص نیست که همکنون کجاست. ما نتوانستیم از این موضوع مطمئن شویم و فکر میکنم خودش هم نمیتواند مطمئنن بداند کجاست. او بسیار ضعیف است و حتی به راحتی نمیتواند با ما صحبت کند. او هفته گذشته برای مدت کوتاهی در بیمارستان بود. از او میخواستند اسنادی که به فارسی بوده را امضا کند، اسنادی که او نمیتواند آنها را بخواند. پیشتر هم این کار را کرده بودند، اما او نمیپذیرد که این کاغذها را امضا کند و صادقانه بگویم ما نمیدانیم او الان کجاست.
این چه اسنادی است؟ مثلا مثل اعتراف، اسنادی مربوط به پرونده‌شه؟
او نمیداند. این اسناد به فارسی هستند. برای همین هم او اصرار کرده که این اسناد به عربی، انگلیسی یا فرانسه باشد که بداند در آنها چه نوشته شده. ترس او این است که این اعتراف اجباری باشد که او نمیخواهد امضا کند. او به ما گفته است که پیشتر هم او را مجبور کرده بودند کارهایی را در قبال آزادیش انجام دهد که او این کار را نکرده است. او بارها به آنها گفته است که کاغذها را به زبانی به او بدهند که او بلد باشد و آن وقت شاید امضا کند، اما او چیزی را که نمیتواند بخواند امضا نخواهد کرد.
وقتی محمد جواد ظریف این هفته گذشته در آمریکا بود گفت وظیفش به عنوان وزیر امور خارجه اینه که برای خارجی‌های زندانی در ایران تلاش کنه که اونها به خدمات کنسولی و حقوقی دسترسی داشته باشن. در مورد موکل شما چگونه بوده؟
با صحبت‌های آقای ظریف باید با کمی تردید برخورد کرد. هرچه ایرانی ها درباره این پرونده گفتند حقیقت نداشته و من نمیتوانم تصور کنم که کسی به خدمات اینچنینی دسترسی داشته باشد، خصوصا که ما سفارت هم نداریم.
البته در مورد ژیائو وانگ هفته پیش وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که مقام های سوئیسی که حافظ منافع آمریکا هستند موفق شدند که 4 بار او رو ببینند.
این کمی عجیب است، چون در مورد تقریبا همه زندانی های دیگر این اتفاق نیفتاده. این بخشی از بازی است که ایرانی ها می کنند. این در مجموع دلیلی است که نزار دست به اعتصاب قضا زده. او برای داشتن دسترسی به وکیل خیلی دوران سختی را گذرانده. آقای ظریف باید به دولتش بگوید که حقوق بین الملل را نقض نکند و اجازه ندهد که شکنجه و فشار فیزیکی و سایر کارهایی که علیه نزار زکا و بقیه می کنند اتفاق بیفتد. اگر به یکی اجازه دسترسی به وکیل و غیره می دهند، چرا به دیگری نمی دهند؟ چون سیاست بازی می کنند و متمدنانه رفتار نمی کنند و کارهایی می کنند که می دانند نباید بکنند.
آقای زکال شهروند لبنانه، آیا مقام های لبنان در این زمینه اقدامی کردند؟
دولت‌های متعددی در این زمینه درگیر هستند. بدون آنکه به جزئیات آنچه در جریان است اشاره کنم، باید بگویم که دولت‌های متعددی هستند که در تلاش برای کمک هستند تا آقای زکا به دلایل بشردوستانه آزاد شود.
آقای زکا اقامت دائم آمریکا رو داره. شما در آمریکا هستید، آیا این کشور پیگیر وضعیت او هست؟ چون بیانیه‌هایی که کاخ سفید یا وزارت خارجه منتشر می‌کنه کمتر نامی از او برده می‌شود.
بله، قبلا که پیگیر بودند. کنگره هم هفته آینده یک جلسه استماع با حضور اعضای خانواده آقای زکا خواهد داشت.
سوال آخرم اینه که آیا امیدواری تلاش‌های این کشورهایی که نام اونها رو نبردید به نتیجه برسه یا ادامه اعتصاب غذا تنها راه پیش روی موکل شماست.
مدت هاست که آقای زکا به عنوان زندانی عقیدتی ارزیابی شده، چرا که او بر عقیدهش استوار مانده، مصمم است که بیگناه است. او هیچ یک از کارهایی که ایرانی ها میگویند کرده را انجام نداد. او گفته یا آزادی یا مرگ و گفته تنها گزینه‌اش همین است. نزار مشکلی با مردم ایران ندارد. او 5 بار به ایران رفته بود. او رفته بود که بتواند کاری همانند آنچه در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کرده بود انجام دهد، تا درباره قدرت اینترنت و اطلاعات صحبت کند. ما امیدواریم که نزار اعتصاب خود را متوقف کند، چون او پیام خود را رسانده است که آنچه بر سرش می آید درست نیست. اما در این حال ما از او حمایت می کنیم، چون معتقد است که او درست می گوید و نه آنها که او را زندانی کردند.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با جیسون پابلته، وکیل نزار زکا، درباره اعتصاب غذایی او در زندان. و حالا نگاهی به عناوین خبرها. در پی انتشار ادعاها و گزارش‌های در مورد مرگ رهبر گروه خلافت اسلامی، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید به باور او ابوبکر البغدادی هنوز زنده است. رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا میگویند شکست کامل گروه داعش قریب الوقوع است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز 29 تیر ماه لایحه‌ای برای افزایش تحریم‌های گروه حزب الله لبنان و فشار بر کشورهای حامی این گروه به خصوص ایران ارائه کردند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه در پی انتصاب آنتونی اسکاراموچی به عنوان مدیر روابط عمومی جدید دولت آمریکا استعفا داد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از کشورهای عربی خواست به محاصره زمینی قطر پایان دهند. 8 نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین برگزار شد. در پی گسترش تدابیر امنیتی در اطراف مسجد الاقصی در روز جمعه، درگیری‌های بین فلسطینیان و نیروهای پلیس اسرائیل در اطراف این مسجد روی داد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عربستان در پی دستور ملک سلمان پادشاه سعودی دچار تغییرات گسترده‌ای شدند. بنابر فرمان پادشاه، نهاد تازه‌ای به نام ریاست امنیت کشور تأسیس شده که قرار کنترل همه فعالیت‌های دستگاه‌های امنیتی و ضد تروریستی این کشور را در دست بگیرد. همکارم نوشین سید حسینی در این باره گفتگوی کرده است با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ساکن آلمان، و ابتدا درباره عملکرد این نهاد جدید امنیتی پرسیده است. علی صدرزاده:
این نهاد شامل مقداری از تشکیلات متفاوتی است که همه اینا زیر مجموعه وزارت کشور عربستان سعودی عمل می‌کردند، از جمله مدیریت آگاهی، نیروهای ویژه امنیت، نیروهای ویژه وضعیت فوق‌العاده، نیروهای هوایی امنیتی، ادارات فنی، مرکز اطلاعات داخلی یعنی سازمان امنیت ملی داخلی و هر نوع سازمانی که با این دستگاه مرتبطه، همه اینا میره در درون ریاست امنیت کشور و معاون سابق وزارت کشور هم به رئیس آقای عبدالعزیز الحبیرینی تبدیل میشه به رئیس این دستگاه امنیت کشور و در حقیقت حالت وزیر داره، در جلسات هیئت وزیران شرکت میکنه و چون طبق قانون شاه رئیس جلسه هیئت وزرا هست، بنابراین این میره و در تحت قیمومیت شاه قرار میگیره و وقتی که هم شاه نتونه در جلسات شرکت بکنه، ولیعهد یعنی در حال فعلی آقای محمد بن سلمان شرکت میکنه. این در حقیقت تمام این مجموعه ای که من گفتم که چیزی حدود چند ده هزار نیروی نظامی و امنیتی میشه، همه اینا از وزارت کشور جدا میشه و تحت نظارت آقای محمد بن سلمان قرار میگیره.
دلیل این جابجایی ها و نیاز به تاسیس چنین وزارتخانه جدیدی چی هست؟
علتش این است که وزیر کشور سابق آقای محمد بن نایف بود، یعنی ولیعهدی که کنارش گذاشتن و بعضی ها مدعی هستن که الان هم در حبس خانگی هست. این آقای محمد بن نایف بسیار مرد مقتدری بود از نظر امنیت داخلی، کسی بود که هم در FBI آمریکا تعلیم دیده بود و هم در اسکاتلندیار انگلستان تعلیم دیده بود و معروف بود به کسی که موفق شده مسئله تروریست و خطر تروریست و از سر عربستان سعودی رفت بکنه. ایشون از 1999 در وزارت کشور بود، مدتی معاون پدرش بود، بعدم 8 سال بود که خودش وزیر بود و به خصوص در دوران بحرانی 11 سپتامبر 2001 فرماندهی مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی قرار داشت. حتی یک بار القاعده به خودش هم حمله کرد. به هر حال این آدم مورد اعتماد آمریکا و انگلستان بود و بعد از کنار گذاشتن ایشون حد زده میشد که دی هنوز ممکن است در دستگاه امنیتی به این آقای محمد بن نایف معزول هنوز وفاداری داشته باشند و با تشکیل این سازمان جدید قصد هست که هواداران آقای محمد بن نایف رو از درون سازمان آقای امنیتی رو هم کنار بگذارند.
خب به این ترتیب با تأسیس این وزارتخانه جدید و کنار گذاشته شدن محمد بن نایف و تعیین ولیعهد جدید، این تحولات چه تأثیری بر اتفاقات منطقه و همینطور روابط عربستان با آمریکا خواهد گذاشت؟
با این تغییرات که انجام گرفته، آقای محمد بن سلمان قوی‌ترین مرد عربستان سعودی خواهد بود که نه تنها در رأس ارتش عربستان سعودی است، بلکه در رأس نیروهای امنیتی داخلی هم قرار میگیره. و از آنجایی که آمریکایی‌ها به آقای محمد بن نایف خیلی اعتماد داشتن و رابطه خوبی داشتن، با تجمع این نیروهای امنیتی زیر نظر آقای محمد بن سلمان، ظاهرا به آمریکایی‌ها داره این پیام داده میشه که از این به بعد این آقای محمد بن سلمان هست که تهیه کننده مسائل امنیتی است. و در داستان درگیری های عربستان سعودی با خارج، یعنی با یمن و با ایران و با قطر، اونجا هم احساس خواهد شد که این مرد مقتدر عربستان سعودی است که به هر حال هدایت همه این مناقشات رو در دست داره. و این برای آینده عربستان سعودی و برای آینده مناقشاتی که در منطقه هست چندان پیام خوبی نیست.
تغییرات گسترده در دستگاه امنیتی عربستان سعودی، توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید در گفتگو با نوشین سید حسینی. و به واشنگتن میریم که در اونجا اعلام شده است که شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید به طور ناگهانی از مقام خود کناره گرفت. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا فرد تازه‌ای را به عنوان مدیر امور ارتباطات کاخ برگزیده است و استعفای آقای اسپایسر هم در اعتراض به همین انتصاب بوده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنوید.
نیمروز آدینه کاخ سفید واشنگتن خبر استعفای شان اسپایسر سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا را از پست خود تایید کرد. انتشار خبر کنارگیری آقای اسپایسر از مقام سخنگوی کاخ سفید بازتاب فوری و گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و خبرگزاری رویترز در این زمینه گفت که استعفای شان اسپایسر انعکاسی از آشفتگی در تیم ارتباطات و حقوقی دونالد ترامپ است که دستور کار سیاسی و برنامه‌های دولت را تحت شعاع قرار داده. رویترز اضافه می‌کند که سخنگوی مستعفی کاخ سفید برخی موارد از سوی منتقدان به خاطر آنچه که ارائه اطلاعات گمراه کننده نامیده شده مورد هدف قرار می‌گرفت. در همین حال خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا آنتونی اسکراموچی، یک سرمایه‌دار معروف در بازار سهام وال استریت، را به عنوان مدیر جدید امور ارتباطات کاخ سفید برگزیده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که آقای اسکراموچی روز جمعه در کاخ سفید و در حال گفتگو با اعضای بخش ارتباطات کاخ دیده شده است. این پست مهم از هنگام استعفای مایک دوبکه، مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید، خالی بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در بازتاب خبر استعفای شان اسپایسر به این نکته اشاره کرده که در هفته‌های اخیر سخنگوی کاخ سفید از حضور در نشست‌های خبری روزانه خودداری می‌ورزید و در مواقع ضروری هم در برابر دوربین‌ها ظاهر نمی‌شد و تنها به گفتگوهای رادیویی اکتفا می‌کرد. اسوشیتد پرس از قول یک فرد آگاه اضافه کرده که شان اسپایسر با دیدگاه رئیس جمهوری درباره چگونگی عملکرد بخش مطبوعاتی کاخ در آینده مخالف بوده است. سخنگوی مصطفی کاخ سفید با روزنامه‌نگاران نیز همواره روابط سرد و تهاجم‌آمیزی داشت که از روز نخست نشست مطبوعاتیش جلب توجه می‌کرد و سوژه برخی از برنامه‌های طنز و فکاهی رادیو تلویزیونی شده بود. آقای اسپایسر پیش از گزینش به عنوان سخنگوی کاخ سفید سالها مدیریت امور ارتباطات کمیته ملی حزب جمهوری خواه را بر عهده داشت و در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال برای کمک به تیم دونالد ترامپ پیوست.
استعفای ناگهانی شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گزارش بود از نادر صدیقی در واشنگتن.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بارها آمریکا را تهدید کردند که پایگاه‌های این کشور در منطقه در خطر است. این تهدیدها به چه معناست؟
اینا واقعاً تمامش از روی ترس است و از روی ناچاری است. بعضی از حرف‌های سرداران سپاه نشان از عدم آگاهی و خیلی ساده‌تر بگم بی‌سوادی اینا داره.
یه بخشش هم مال این است که از این لایحه یا طرح قانونی جدیدی که مدتی الان در کنگره آمریکا مطرحه و سپاه رو سازمان تروریستی در این طرح قلمداد خواهد کرد آمریکا، خیلی ترسیدن.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار مجله نیمه شب.
و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا که در بانکوک پایتخت تایلند جریان داشت با قهرمانی ایران پایان یافت. فرنگیکاران نوجوان ایران در رده‌بندی امتیازی با 87 امتیاز به مقام قهرمانی رسیدند و قزاقستان با 77 امتیاز دوم شد. اما در رده‌بندی مدالی قزاقستان با 4 مدال طلا عنوان اول را به دست آورد و ایران که 3 طلا گرفته بود در مکان دوم ایستاد. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان آسیا از امروز آغاز می‌شود. تیم فوتبال پرسپولیس در سوپر جام باشگاه‌های ایران تیم نفت تهران را شکست داد و برنده جام شد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور بیش از 50,000 تماشاگر برگزار شد و پرسپولیس با گل‌های علی علیپور، محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده 3-0 به پیروزی رسید و جام را بالای سر برد. تیم نفت تهران در شرایطی به میدان سوپرکاپ باشگاه‌های ایران و به مصاف پرسپولیس رفت که تا آخرین ساعت مربی نداشت. علی کریمی که قرار بود سکان رهبری این تیم را در اختیار بگیرد، پس از آنکه مسئولان باشگاه نفت به تعهدات خود عمل نکردند، خود را کنار کشید و حمید درخشان قبول کرد تیم را برای چند ساعتی زیر نظر داشته باشد تا به قول خودش همه چیز برعکس باشد.
ما همه چیمون برعکسه دیگه دقایق پایانی همه کار رو با دقایق پایانی انجام میدیم.
البته حمید درخشان نمیتوانست روی نیمکت تیم نفت بنشیند چون قرارداد ثبت شده نداشت و در نتیجه از روی سکوی تماشاگران نظارگر بازی بود. در مسابقات فوتبال مقدماتی تیم‌های زیر 23 سال آسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان، تیم ملی فوتبال امید عمان با نتیجه 5-1 قرقیزستان را شکست داد تا این تیم با 2 شکست مقابل ایران و عمان حذف شود. سرنوشت سرنشین این گروه ستیمی را روز یکشنبه دیدار عمان و ایران تعیین خواهد کرد. ایران پیش از این 2-1 قرقیزستان را برده. در مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که در لایپزیگ آلمان جریان دارد، علی پاکدامن شمشیرباز ایرانی که در رشته صبر تا مرحله 1/4 نهایی پیش رفته بود، در این مقطع از حریف فرانسوی خود شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. پیش از پاکدامن، مجتبی عابدینی، محمد رهبری و محمد فتوحی نیز در این رشته حذف شده بودند. روز پنجشنبه نیز شمشیربازان اسلحه اپی ایران از دور رقابت‌ها کنار رفتند. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، روز جمعه مرحله 19 خود را به مسافت 222.5 کیلومتر پشت سر گذاشت و باز هم در مجموع 19 مرحله دوچرخه سوار بریتانیایی کریستوفر فروم پیشتاز باقی ماند. تا کنون دوچرخه سواران شرکت کننده در تور دو فرانس 3414 کیلومتر رکاب زدند و 125 کیلومتر دیگر در پیش دارند. بعد از کریستوفر فروم بریتانیایی، دوچرخه سوار فرانسوی رومن باغده با 23 ثانیه اختلاف دوم است. تور دو فرانس روز یکشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس پایان می‌یابد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. ساعت 49 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب، تصاویر، تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و شنونده توضیحات بیشتری از بنیامین صدر، تهیه کننده مجموعه سه قسمتی 18 تیر 18 سال بعد خواهید بود. و راه های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا
18 تیر ماه امسال 18 سال از واقعه 18 تیر 1378 گذشت. در شامگاه 18 تیر ماه سال 1378 گروهی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی های نزدیک به ارگانهای نظامی با حمله به کوی دانشگاه دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و اتاقهای اونها رو تخریب کردند. همکارم بنیامین صدر در ویژه برنامه سه قسمتی به نام 18 تیر 18 سال بعد به زمینه‌های واقعی 18 تیر ماه 1378 و نگاهی به مسیر جنبش دانشجویی بعد از این ماجرا و سرانجام پرونده حمله به کوی دانشگاه پرداخته. این مجموعه سه قسمتی یکی از پرشنونده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بود که بنیامین صدر تهیه کننده این مجموعه امروز در برنامه صدای فردا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار خواهد داد.
اگر تو الانم رعایت کردید اعانتهای شما پرساختیهای شما رو فقط به خاطر دانشجو بودنتون بوده.
اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنید.
18 تیر 78 18 سال بعد
به مناسبت 18مین سالگرد واقعه 18 تیر 1378 که به ماجراهای حادثه کوی دانشگاه اشاره داره، من برنامه ای رو در سه قسمت برای رادیو فردا تهیه کردم که در روزهای 17 و 18 و 19 تیر ماه پخش شد و همزمان هم روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفت. من سعی کردم در این مجموعه سه قسمتی روایت متفاوت تری داشته باشم، روایتی که بیشتر دیده ها و شنیده های مستقیم خودم بود. من سعی کردم تا جایی که شد به سراغ بازیگران دست اول این رویداد تاریخی برم، کسانی که خودشون در اون واقعه حضور داشتن یا به نوعی تحت تأثیر ماجراهای مرتبط با واقعه 18 تیر و در واقع حمله به کوی دانشگاه تهران بودن. برای من خیلی مهم بود که نظر اونها منعکس بشه، به خصوص کسانی که در این سالها، در این 18 سال تقریبا میشه گفت، کمتر مجال صحبت کردن درباره وقایع مرتبط با ماجرای 18 تیر رو داشتن. اما منتقدان این مجموعه که برای ما پیام فرستادن یا کامنت گذاشتن، بیشتر نقدشون به این بوده که چرا ما خیلی سریع از کنار برخی وقایع یا چهره هایی که باید به اونها می پرداختیم و نقش پررنگی داشتن در حوادث 18 تیر ماه 1378 گذشتیم یا جزئیات بیشتر رو بیان نکردیم. شاید دلیل این موضوع فشردگی وقایعی باشه که از 18 تا 24 تیر ماه 1378 اتفاق افتاد و من نگران این بودم که ساختار روایی این مجموعه برهم بخوره یا به سردرگمی مخاطب منجر بشه. چون سالهای زیادی گذشته، من مجبور شدم که کمی خلاصه تر و سریع تر بپردازم به وقایع. موضوع دیگری هم که توجه خیلی از مخاطبان رو به خودش جلب کرد، ماجرای واقعی 20 تیر ماه 1378 دانشگاه تبریز و همراهی دانشجویان تبریز و خیلی از مردم با دانشجویان تهرانی در اون سال بود که به فاصله 2-3 روز بعد از واقعی 18 تیر دانشگاه تهران در تبریز هم ما شاهد نارامی‌هایی بودیم که کمتر در این سالها به این موضوع پرداخته می‌شد و بیشتر تحت شعای ماجرای 18 تیر قرار گرفته بود. من سعی کردم تا جایی که منابع اجازه میداد به این موضوع بپردازم، هرچند که به خاطر اینکه سالهای زیادی از اون واقعه میگذره درباره ماجرای دانشگاه تبریز و نارامی هایی که در تبریز رخ داد در تیر ماه 1378 ما کمتر اطلاعاتی در دست داریم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
بعد نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبر و گزارش ما در هفته گذشته مربوط به درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی در آمریکا بود. خانم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، روز شنبه 24 تیر ماه به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم میرزاخانی نخستین زنی بود که جایزه فیلدز، برترین جایزه در ریاضیات، رو از آن خود کرد. بسیاری این جایزه رو برابر با نوبل ریاضیات میتونند. خانم میرزاخانی در شهریور سال 87 شمسی در دانشگاه استنفورد با عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شد. این ریاضیدان ایرانی پیش از این نیز استاد دانشگاه پرینستون بود. او مدرک کارشناسی خود را در سال 78 شمسی در رشته ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. این نابغه ریاضی بعدها از دانشگاه هاروارد در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شد. فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا، در توییتر خود نوشت: چراغی امشب خاموش شد، خیلی زود بود، قلبم شکست. رویا بهشتی، ریاضیدان و دوست نزدیک مریم میرزاخانی، هم در صفحه فیسبوک خود نوشت: مریم عزیز ما امشب ما را ترک گفت، او زیبا زندگی کرد و برای بسیاری الهام بخش بود، روحش شاد.
خبر درگذشت خانم میرزاخانی در شبکه‌های اجتماعی ما هم با بازخورد بالایی مواجه شد. طرح اسد بیناخواهی با نام معادله ناتمام و آسمان پرستاره مریم، طرح دیگری از شاهرخ حیدری، از پربیننده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بودند. فرد، اگر موافق باشی به صدای دو مخاطب که در همین رابطه با ما تماس گرفتند گوش کنیم.
درگذشت مریم میرزاخانی را به خانواده محترمش و دوستانش تسلیت عرض میگویم، روحش شاد.
مرگ خانم مریم میرزاخانی را در درجه اول به خانوادهش، به ملت ایران و به جامعه بین المللی تسلیت میگم، چرا که خانم میرزاخانی و افرادی مانند ایشون و فقط به یک کشور و یک ملت تعلق ندارند. اینها میتونن دگرگونی های زیادی در جامعه بشر به وجود بیارن. امیدوارم این دسته روحانیون که فکر میکنن زن فقط باید بچه داری و خانه داری انجام بده، بفهمند بین زنهای ما چنین افرادی مثل خانم مریم میرزاخانی وجود داره.
از دیگر خبرهای خارجی باید به موسل اشاره کنیم. همکارمون ایلیا جزائری فیلمی در مورد مسیحیان موسل و آیا بازگشت آنان به این شهر امکان دارد، شهری که داعش یا گروه حکومت اسلامی کلیساهای مسیحیان رو مبدل به پایگاه‌های خود کرده بود و بسیاری از اونا رو مورد آزار و اذیت قرار داده بود. گزارش ایلیا جزائری با تیتر آینده مبهم مسیحیان موسل در سایت و شبکه‌های رادیو فردا منتشر شده که شما رو دعوت می‌کنیم که اون رو مشاهده کنید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.